بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
اجمعین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. بحثی که روز گذشته داشتیم در رابطه با جریان این بود که ببینیم که اگر چنانچه در اطراف علم اجمالی اماره قائم شد، این اماره گفتیم گاهی بر وفق معلوم بل اجمال است، گاهی هم بر خلاف معلوم بل اجمال. هر دو صورت مسئله رو روز گذشته بیان کردیم، منتها در اون قسمت مخالف علم اجمالی باشه اشاره کردیم محضرتون، در جایی که بلا واسطه هم باشد گفتیم در به تعادل و تراجی گفتن که نباید تساقط قائل بشیم، بلکه باید بریم سراغ مرجحات بین دو تا اماره، ببینیم کدوم یکی از اینها اقوا هست، او رو بگیم در تعارض بین الامارتین. اینه دیروز گذشته تمام کردیم. حالا امروز آمدیم راجع به این که اگر اماره نخواد بر هر دو طرف جاری بشه، جایی که هر دو طرف، این بحثی بود که دیروز داشتیم علا وفقی و علا خلافی، حالا امروز بخواییم متعرض بشیم که اگر اماره برای یک طرف دائم بشه نه برای دو طرف، در طرف علم اجمالی من یک طرفش اماره قائم بشه، اینجا ببینیم به چه صورت. باز این یک طرف اماره هم قد یکون علا وفقهی و قد یکون علا خلافهی. این یه اماره هم که قائم میشه بر این، گاهی نگاه میکنی امارهی بیاد که موافق با مضمون علم اجمالیست، با اون علم اجمالی موافقت داره. گاهی هم نگاه میکنی نه، برخلاف اونی که علم اجمالی داره. پس در اینجا هم که در محطه متعلق علم وجدانی است، علم بلاواسطه است، اگر اماره بخواد در یک طرف علم اجمالی بیاد، این یک طرف که آمدن قد یکون موافقن و قد یکون مخالفن. حالا ما اول می‌پردازیم که موافق باشه. در قسمت موافق آمدیم اینجوری بیان کردیم که اگر چنانچه قامت الاقامه عباره علا وفقهی فا این کان ما قامت علیه امیومه به مقدار معلوم بل اجمال. مثلا معلوم بل اجمال من این است که فرض کنید من میدانم مقداری از این گوسفندا اینا خوردن گوشتشون حرامه، برای خاطری که مثلا علیاذ بالله موتوعه بوده، گوسفندایی که موتوعه بوده، میدونم یه پاره قطمتی از این گوسفندها چون موتوعه هست، میدونم که اینها گوشتن خورشون حرامه، نمیشه استفاده بکنید، علم به این مقدار دارم. این اول علم اجمالی منه که بین این گوسفندهایی که در گله من هستن میدونم مثلا مقدار 10 تا گوسفند فرزن اینها موتوعه هستن. این علم اجمالی منه. بر حسب تصادفم آمد و اماره قائم شد، بیان کرد اون 10 تا گوسفندی که تو علم بشداری که موتوع است عبارت از این 10 تا است. یه خبر ثقه عادل مناسب آمد قائم شد، گفت اون 10 تایی که شما میدونستی این 10 تا است، عبارت از این 10 تا گوسفند است که اینجا. چی میشه نتیجه؟ فرمودن اگر چنانچه اماره معتبره قائم شد برای این معنا که از خبری که مسلم براش یقین میکنه، قهرن علم اجمالی آدم منحل میشه، علم اجمالی آدم منحل میشه. چرا؟ برای که اونی که اماره براش قائم شده که به اینا موتوعه هستن، مسلمن دیگه خوردنش حرامه، گوشتش حرام از چون موتوعه واقع شده، نسبت به اون باقی دیگه مطلب میمونه، اسفت به اونها قهرن میشه شک، میشه شک بدوی که علما بیان کردن. ولی ذا اینجا میشه میفهمد اگر چنین مطلبی شد قامت الاماره، میگه فینحل لعلم الاجمالی فیسیر الباقی حلالن بلا اشکال. این همیست که در همه مثالایی هم که مرحوم شیخ و اینا میزنن که بیان دارن که اگر علم اجمالی در یک طرف تفصیلی شد، یعنی عماره قائم شد که اینه، قهرن علم اجمالی ما منحل میشه، چون یقین علم تفصیلی یک طرف موجب شک بدوی دیگری میشه. اگه خاطرتون به شیخ رحمت الله علیه تو رسائل خوب اینا رو توضیح داده، اینجا هم همینطوره. پس اگر علم اجمالی من به اینکه یه قسمت از این گوسفندا حرام خوردن گوشتش با اقامه امارت نسبت به این گوسفندایی که معلوم کرد نسبت به باقی گوسفندا حلال میشه، فقط این حرام است که چون دهتایی که بهشون گفته این موتو هستن، این ماله در صورت که اگر اماره موافق باشه اونم برابر باشد مقداری را که امار قائم میشه با اون مقداری که من علم اجمالی دارم، مقدارم برابر باشد، به صورت برابر باشه مقدار علم اجمالی من با اونی که میخواد اماره بگه، اونم مثل همین دهتایی که من مثال زدم، ده تا گوسفند من یقین داشتم در میان گوسفندای ما اینا محرم گوشتشون خوردنشون حرامه، اماره من گفت دهتا ایناست تا شد. پس این دهتا میشه حرام، بقیه دیگه حلال است و شک بد میشه. اما آمد و نه، اگر آمد و اماره عدد و تعدادش را به اندازه معلوم بالاجمال نگفت، کمتر گفت، مثلا من یقین داشتم که 10 گوسفند موتوعه است در میان این گله های گوسفند، ولی اماره آمد قائم شد 5 گوسفند رو به من گفت که ایناست، اماره آمد گفت این 5 موتوعه هستن. خب حالا که 5 گفت نسبت به 5 علم اجمالی منحل میشه، چون دیگه اماره قائم شده تمام، اما نسبت به 5 دیگه چی؟ قهرن علم اجمالی من نسبت به اون 5 با باقی سرجا خودش علم اجمالیش هست. چرا؟ چون برای که به مقدار ما هو المعلوم گفته نشده، کمتر از ما هو المعلوم، چون کمتره قهرن علم اجمالی کاملا منحل نشده، علم اجمالی نسبت به همین مقداری که بیان کرده منحل شده، اما باقی هنوز سرجا خودش هست علم اجمالی وجوده. مگر اینکه باز یه اماره دیگری هم یا عادل دیگری اونم بیاد 5 دیگر رو هم تعیین کنه، اگر 5 دیگر هم آمد تعیین کرد و البته اشکال دیگه نداره، در واقع هم این اماره آمده این 5 اول تعیین کرده، هم اماره آمده 5 دوم تعیین کرده، نتیجه تعیین کردن این 5 این که همین 10 مصداقش مسلم شد، شد حرام مسلم، نسبت به باقی میشه شک بدی. بنابراین چون اینا دیگه الحمدلله مطابق قاعده است زود تو ذهن مبارک تو میاد، بنابراین اگر اینجا هم مقداری معلوم شد این تعدادم به نظر مبارک معلوم شد. پس اینم به حمدالله در صورتی بود که ما علم اجمالی ما با مقدار معلوم با اونی که اماره میگه کان مطابقا و موافقا، در صورتی که موافق باشی. خب حالا اگر آمد و مخالف شد چطور؟ در صورتی که آمد و علم اجمالی من با اونی که میخواد اماره بگد مخالف در آمد، ولذا ما این صورت هم گفتیم اگر آمد و مخالف شد و بعضی از اطرافش آمد بیان کرد، مثلا با مثال آمد در گفت این درباره گوسفند، گفت که این چند تا گوسفندی که اینجا یا 5 کمتر بیده مسلمن این گوسفند ها موتوعه نیستن، مسلمن این 5 بودیم بود، چون علم اجمالی من موتوعه بود، علم اجمالی داشتم که در بین این گوسفندا فرض کنید یا 5 یا عدد همون عددی که هست اینا موتوعه بود، نتیجه علم اجمالی بود که از همه باید اجتناب کنم. اما بعد اماره آمد برخلاف علم اجمالی آمد گفت که این 5 مثلا موتوعه نیست. خب اماره که میگه صدق العادل باید قبول کنم دیگه، اماره که میگه صدقال، پس این 5 از متعلق علم اجمالی خارج میشه، میاد بیرون، چون که اماره قائم شده برای اینکه اینا دیگه مسلم حلاله. قهرن چی میشه؟ نتیجه علم اجمالی میره رو بقیه. اگر علم اجمالی باقی باشه رو عدد بقیه باید از اونا اجتناب کنه حتما و مسلم باقی مونه، چون برای اینکه مخالف با علم اجمالیه. بنابراین پس در جایی که بعض الاطراف اگر چنانچه بیان دلیل اماره قائم بشه برای چیز مخالف، نسبت به اون مخالفیه اماره قائم شده عمل میکنه مطابق اماره، ولی وجوب الاجتناب رو بقیه افراد دیگه. اینم از این طرف در صورت مخالف. اینم تمام این صورتهایی که محضرتون تقدیم داشتیم، حتی اون صورتی باشی که ما به علم وجدانی بداریم مسئله رو، بعد اماره قائم شده به این صورت، این علم وجدانی داشته باشیم به واسطه، ولی بعد به علم اجمالی داشته باشیم به اصل خود، ولی بعد اماره آمد و صدق العادل آمد و امثال اینا آمد و برای ما اینا رو حجت کرد، گفت شما مطابق اینا به حجت عمل بکنیم. برابری پس در اینجور موارد قیام الاماره علا بعض اطراف علم اجمالی موجب انحلال می شود در صورتی که موافق باشه، و موجب اشتراب بر دیگران می شود در صورتی که مخالف باشه. دیگه اگر کار در زمانی که علم وجدانی که به اون اهمیت بزرگی داشت اینجور بتونه بکنه، بعد معل واسطه که به طریق اولا میشه دیگه. معل واسطه که گفتیم علمش و علم اونچنانی است که علم معل واسطه خیلی راحت تر تا علم معل وجدان. علم وجدانی خیلی حکمش بالاتره. بنابراین پس به حمد الله تمام فروضی که در این مسئله قابل تصور بود خدمت شما تقدیم داشتیم نسبت به اماره، قیام الاماره علی المخالفه او قیام الاماره علی المخالفه، همه اقسامش رو گفتیم. حالا در همه اطراف جاری بشه یا در بعض الاطراف تمام وجود بیان کرد، این همه در مقام اثبات به واسطه اماره. حالا اگر اجازه بدید بریم راجع به اصول، بیایم سر اصول، که ما الان بحث ما بیشتر سر اصوله، چون که حالا اینم به مناسبت دیگه استطرادن این بحث آوردیم راجع به اماره، ما این چیزم بیشتر دنبال اصول بدیم. آیا از نظر اصول چطور در مقام اثبات، آیا اصل میتواند در اطراف علم اجمالی جاری میشود من الموافق او من المخالف یا نمیشود؟ در مسئله جریان اصول در اطراف علم اجمالی بخواییم دربارش صحبت کنیم، حالا چه اصول تنزیلیه باشه چه اصول غیر تنزیلیه فرق نمی کنه، هر کدوم مخواد باشه، این منوط به این است که ما روایات و اخباری را که در رابطه با اصول داریم این روایات رو باید بررسی کنیم. باید این لسان اخبار و روایات درباره اصل چه لسانیه ببینیم، تا لسان روایات روشن نشه قهرن این مسئله رو نمیتونیم ما روشن بکنیم. پس ناچار هستیم در این بخش از مطلب فی مقام الاثبات بریم سراغ لسان اخبار ببینیم روایاتی که در این بارزه وارد شده در باره اصول وارد شده. چند تا روایت هست، البته اینا گفت اینجوری که معلوم میشه اون روایاتی که ما داریم حالا چه در اطراف علم اجمالی چه اعم از علم اجمالی و غیر تفسیر فرق نمی کنه، روایاتی که در این رابطه داریم ببینیم مضمون روایت چیه. یکیش مثلا روایت صحیح عبدالله ابن سنانه که در همین رابطه آمده. عبدالله ابن سنان این روایت روایتیست که در واقع در باب چهارم از ابواب ما یکتسب به حدیث اول این بابه، در جلد دوازدهم وسائل شیعه، جلد دوازدهم باب چهارم از ابواب ما یکتسب به، حدیثش هم حدیث اول این بابه. متن روایت به این صورته: صحیح عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام حضرت عبده قال کل شیئن فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا، هر چی که درش حلال حرام است برای تو حلال است، همیشه حلاله. فهو حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه به عینه، تا اونگاهی که حرام رو به عینه بشناسی. فتدعه حرام وقتی شناختی که حرامه ول کنی. عبارت اینه، هر چی برات حرامه که درش حلال حرام باشد اشکال نداره، انجام دادنش و خوردنش مانعی نداره. این روایت مشتبر بر لفظ منهو داره، چون بعد ایشالا بخوام صحبتهای بکنیم بیشتر روی محور اینه. این روایت که الان خواندم مال عبدالله ابن سهل روایت صحیح هست، این عبارت منهو داره دیگه، حتی تعرف الحرام منهو به عینه، بشناسی اون حرام فتده رای بره. این نداره. اما همین یه روایت دیگه هم از همین بزرگوار نقل شده از عبدالله ابن سنان، منتها با یه واسطه، اون دیگه این بیان نداره. ببینید عبارت ایشون چیه اونجا، اینجا دارد این که روایت ایه، ان عبدالله ابن سنان، ان عبدالله ابن سلیمان، حدیثش هم آدرس این حدیثش هم محضرتون تقدیم بدارم ببینم. بله، حدیث در باب 61، 61 از ابواب الاسلمه، منتها اون قسمت اول این هفتم مال عمار، اون یکی حالا اسمش اینجا چیز نداشتن، شماره شو نداشتن، حالا باید تو همون کتاب باشه شما. یک باری کلا همین، من چون یکیش اینجا افتاده، درسته حدیث یکه، بله تو همون بابه، همون بابه منتها حدیث اولشه، این مال عمار هفتمه که بعدا میخوام بخونم. عرض شود در این روایت هم عنایت داشته باشید، روایتش اینجوریه که نقل شده، عبدالله ابن سنان عن عبدالله ابن سلیمان قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجبن، از حضرت پرسیدم راجب پنیر، حکم پنیر چیه؟ فقال لی، حضرت به من فرمود که فقال لی لقد سألتنی عن طعام یعجبنی، سوال کردی از من یک طعامی که من خیلی خوشم میاد ازش، پنیر دوست دارم، معلوم شد از آقا پنیر خورم بودن. به به به، حضرت قبول که لقد سألتنی عن طعام یعجبنی، از طعامی سوال کردی که من خیلی خوشم میاد. ثم اعطى الغلام درهما، او خوش آمدن آقا همونجا عمل کرد، به غلام پولی داد که برای خوده و ما پنیر بخواه بیار، عملا میخواست امام عملی نشان بده، هدفش بیشتر این بود. ثم اعطى الغلام درهما فقال یا غلام، به غلام گفت ابتع لنا جبنا، برو بر ما بخر بیار، برو خوده برو پنیر بخر بیار، ابتع لنا جبنا. ثم دعا بالغدات، آقا دعوت کرد به این که مدر ثم دعا بالغدات فتقدینا، آقا فرموش که بیه صحبه بندازید و صبحانه بخوریم، تقدین این صبحانه شروع کردیم خوردن، صبحانه انداخت و آقا نشست صبحانه خوردن. ثم دعا بالغدات فتقدینا معه، منم خدمت حضرت بودم، با حضرت هم سفره شدیم. فعطا بالجبن، جبنم آوردن، پنیرم آوردن سر سفره. فاکل و اکلنا، حضرت نوشجون کردن، ما هم خوردیم، همه خوردیم. فاکل و اکلنا، فلما فرقنا من القضا، وقتی ما از صبحانه پیدا جدا شدیم تمام شد، قلت ما تقول فی الجبن، سائل سوال کرد آقا جان درباره پنیر چی میفرمایید، حکم پنیر چیه؟ حضرت فرمود قال اولم ترنی آکله، مگه من ندیدی من خوردم؟ تو که دیدی من خوردم پنیر دیگه، یعنی چه سوالی داری میکنی؟ من پنیر خوردم، معلوم شد حلال بوده دیگه، حرام باشه که من نمیخورم که. بعد میفرماید قال اولم ترنی آکله، قلت بلا، درست من دیدم شما دارم میکنید، ولکنی احب و ان اسمعه منک، من دوست دارم که از دو لب مبارک شما درباره پنیر بشنوم، ببینم شما درباره پنیر چی میفرمایید. ولکنی احب و ان اسمعه منک فقال ساخبرک عن الجبن و غیره، چشم من هم از جبن بد مسئلهش میفهمونم، هم غیر جبن، هر دو صورت چه بهتون میگم. فقال سأخبرو که عن الجبن و غیره کل ما کان فیه حلال و حرام، هر چی توش حرام حلال باشه، فهو لک حلال، اون برای تو حرام حلال است. حتی تعرف الحرام به عینه، وقتی حرام به عینه بشه فتده، اینجا دیگه منهو نداره. تعرف الحرام منهو نداره، تعرف الحرام به عینه فتده و فتده بد ولش بدیم. این هم نگاه بکنی از لفظ من خالیه. این هم یه روایت دوتا، روایت سوم بخونم و عرضم رو تمام کنم. و روایت دیگه سوم، روایت هست لمعاویه ابن عمار عن رجل من اصحابنا قال کنت عند ابی جعفر علیه السلام، من خدمت امام باقر سلام الله علیه، فسأله رجل عن الجبن، مردی از ایشون سوال کرد از این پنیر. فقال ابو جعفر علیه السلام انه لطعام یعجبنی، این طعام خوشمزه و خوبیه برای ما. و سأخبرو که عن الجبن و غیره، منم مسئله شو بگم چه در پنیر چه غیر پنیر. کل شیء فیه الحلال و الحرام، هرچی که حرام حلال باشه، فهو لک حلال حتی تعرف الحرام فتدعه به عینه، تقریبا مضمون هم همین قبیله هم دیگر. این روایت هم روایت هفتم همین باب، اون روایت اول بود خود جلو خوندم، این روایت هفتم همین بابیست که چهارم باشه، بنابراین 61 باشه. بنابراین پس این روایت ها همه دلالت و این مطلب میکنه که اشکالی نداره. حالا یه بیانی مرحوم امام داره که انشاءالله خدا بخواد فردا براتون میگم. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل و رجوان.